سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را وقاب پیکار پیش میبرند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن از طالبان زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه‌های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی آنها انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در همین هنگام او مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات دادن نشده، اما عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق گفته که در حمله امروز 3 تن از طالبان زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بیش از 900 پناهجوی افغان در 43 موتر باربری روز شنبه به افغانستان برگشت داده شدند. تلویزیون سما امروز گزارش داد که از آغاز روند اخراج افغان‌های بدون سند قانونی از پاکستان، بیش از 467 هزار تن به افغانستان به طور داوطلبانه بازگشتند یا اخراج شدند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان بدون سند اقامت را در اول ماه نوامبر، یعنی حدود 2.5 ماه پیش، رسما آغاز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی از سلسله رقابت‌های 20 اوره با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. کرکت بازان افغان توانستند در 20 اوور بازی امروز با از دست دادن 9 بازیکن 172 دوش بگیرند. هند توانست در اوور 16 به هدف تعیین شده دست یابد. در نخستین بازی این سلسله از رقابت‌ها افغانستان پنجشنبه گذشته با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. سومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه همین هفته برگزار می شود. جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100 روزش شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که کشورش گروه تندرو حماس را نابود می کند و گفته است که هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری ها جنگ در غزه باعث بحران بشری شده و در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 23 هزار تن کشته شدند. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و وزیر خارجه هند در یک سفر دو روزه امروز به ایران می رود. بر اساس اعلامیه حکومت هند که روز شنبه نشر شد، جیشنکر در ملاقات با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو خواهد کرد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. این دیدار دیپلمات ارشد هند به دنبال حملات هوایی ایالات متحده و بریتانیا علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن صورت می گیرد. حملات بر این گروه پس از آن انجام شد که حوثی‌ها حملات را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام دادند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه حمله انتحاری در ساختمان ولایت نیمروز، طالبان زخمی شدن 3 تن از اعضایشان را تایید میکنند. باشنده های نیمروز اما نگران این وضعیت.
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که در نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره. و
گروه های مسلح مخالف طالبان ادعا کردند که حملاتشان را علیه طالبان افزایش دادند. آیا این حملات چالش جدی در برابر طالبان بوده می تواند؟
مگذشت 2 سال و چند ماه، هنوز ما یک حرکت بسیار پایدار و مستحکم را از ندیدیم.
یک عضو هیئت مدیریت صندوق امانات افغانستان میگوید هیچ راه برای سوء استفاده از این صندوق وجود ندارد، اما در کدام حالت از صندوق استفاده شده می توانند؟
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمی دهد، در آن صورت می توانیم از این صندوق اجراءات کنیم.
شمار از عالمان دینی و بزرگان قومی خوان بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای تمامی زنان و دختران در افغانستان شدند. صدومین روز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود برای نخستین بار در حاکمیت نزدیک به 2.5 سال طالبان. این حمله در ساختمان ولایت رخ داد که نگرانی هایی را به میان آورد. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن از طالبان زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. جزئیات در این مورد از فرشته نگاه.
شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که بیش از 2 سال قبل برای نخستین بار به دست طالبان افتاد، امروز یک شنبه شاهد نخستین حمله انتحاری به دفتر والی تازه گماشته شده بود. اما شیخ محمد قاسم خالد، والی طالبان برای نیمروز، در یک نوار تصویری که نسخه آن را به رادیو آزادی هم فرستاد، امروز گفت که با او آسیب نرسیده است.
دی معمول مطابق نن ز نهنیمی بجی خپل دفتر تلانم.
طبق معمول امروز من ساعت 9:30 به دفتر آمدم تا ساعت 12:50 با مراجعین مصروف بودم. یک مهاجم از سوی دشمن پیشاپیش اینجا آمده و جابجا شده بود. پیش از این که خودش را انفجار دهد از سوی مجاهدین ما کشته شد. من کاملا خوب استم. 3 تن از دوستان ما به گونه سطحی زخمی شدند.
گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت نیمروز، چند پس از این انفجار به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم انتحاری و ملبس با مواد انفجاری که قصد حمله به والی طالبان را داشت وارد ساختمان مقام ولایت نیمروز شد، اما او افزود که مهاجم قبل از این که خود را به دفتر والی برساند از سوی نیروهای امنیتی آنان شناسایی شد و هدف قرار گرفت و در این حال مواد انفجاری فرد حمله کننده نیز منفجر شد. تا حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی نپذیرفته است، اما با اساس گزارش ها جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که رقیب سرسخت طالبان به شمار می روند، عملاتشان را از شروع ماه جنوری 2024 میلادی در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. در ماه مارچ سال 2023 میلادی داعش مسئولیت حمله به محمد داود مزمل، والی گماشته شده طالبان برای ولایت بلخ را به عهده گرفت. مزمل در آن حمله کشته شد. حمله انتحاری امروز به جان والی طالبان در ولایت نیمروز باشندگان شهر زرنج را نگران کرده است. یکی از شهروندان زرنج برای رادیو آزادی چنین میگوید:
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم او دلخوشی هم که در نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحنه ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
این در حال است که در هفته های اخیر چندین انفجار پیهم در ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل، بلخ و هرات به وقوع پیوسته است. ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان با ایران نیز سرحد مشترک دارد. به تازگی از انفجارهای مرگبار در شهر کرمان ایران هم خبر رسید که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت آن عملات را گروه تنراو دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت.
جزئیات از حمله انتحاری در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. با گفته وزارت داخله حکومت طالبان 3 تن از طالبان در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. شمار از باشنده های ولایت نیمروز از این رویداد ابراز نگرانی کردند. 2 تن از آنها در پیام هایشان بر رادیو آزادی این نگرانی ها را شریک کردند.
چنین حملات امروز دیدیم که مسئولین امارات اسلامی جلویشان توانستن بگیرن. امیدوارم که از این بعد تلاششان بیشتر باشه، بخاطر تامین امنیت واقعا تشویش زیاد برای مردم ایجاد شده بود. امروز خود ما واقعا به یک تشویش از خانواده امی لحظت کل خانواده نگران هستن که ما در چه وضعیتی هستیم. وقتی که تقریبا مدت 3 سال میشد که از این سر و صداها گوش ما آرام بود ولی متاسفانه امروز اولین عمله انتحاری در نیمروز دوباره رخ داد. امیدوارم که جلوی عملات مسئولین امارات اسلامی توجه بیشتری به خاطر تامین امنیت مردم داشته باشند و جلوی چنین حرکات رو بگیرن و نگذارن که امنیت این شهر با مشکل مواجه شود.
و این خود انفجارهای اخیری که در اکثر چند ولایت در روزهای اخیر صورت گرفته و انفجاری که امروز در ولایت نیمروز صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده، ای که مردم حداقل با وجود کمبودی هایی که وجود داشت، با وجود چالش هایی که در حکومت وجود داشت، بازم دلشان خوش بود به امنیت نسبی که در سطح ولایت وجود داشت. ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که در سطح امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحنه ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
نگرانی شماره از باشنده های ولایت نیمروز به دنبال حمله انتحاری که در مرکز مقام ولایت رخ داده. از چند روز به این سو کابل و چند ولایت افغانستان شاهد رویدادهای امنیتی بودند و این حملات و انفجارها افزایش یافته. در عین حال جبهه‌های مخالف حکومت طالبان ادعا می‌کنند که اخیراً حملاتشان را علیه افراد طالبان افزایش دادند. از این میان گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که در 3 روز گذشته 4 حمله علیه نیروهای طالبان انجام داده. گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم از انجام یک حمله علیه نیروهای طالبان خبر داده است. تا اکنون حکومت طالبان به این ادعاها واکنش نشان نداده و رادیو آزادی هم به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
دو جبهه مخالف حکومت طالبان موسوم به آزادی افغانستان و مقاومت ملی افغانستان اخیراً با انتشار ویدیوهای منسوب به حملات اخیرشان مدعی شدند که به طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان به روز شنبه در شبکه اکس خود ادعا کرده که این جبهه تنها در یک شبانه روز گذشته 3 حمله به مواضی طالبان در ولایت‌های پنجشیر، پروان و بغلان انجام داده است. این جبهه به روز پنجشنبه 11 جنوری هم ادعا کرده بود که یک کاروان گروه استخبارات طالبان را در منطقه 500 فامیلی شهر کابل هدف قرار داده است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط جبهه آزادی افغانستان در این 4 حمله 8 نیروی حکومت طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم جبهه مخالف مسلح دیگر حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله چریکی این جبهه در ولایت پروان ناوقت چهارشنبه 1 تن از نیروهای طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. رادیو آزادی به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند و حکومت طالبان هم تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. این جبهات پیش از این نیز ادعاهایی را مبنی بر انجام برخی عملات مشابه علیه نیروهای طالبان مطرح کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما چند پیش ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به زیانشان تمام خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند که تاکنون این جبهه‌های مخالف مسلح طالبان دستاورد چشمگیر نداشتند. تأکید این آگاهان بر این است که جنگ و درگیری نمیتواند راه حل برای پایان دادن به مسئله افغانستان باشد. اسحاق قطمر، یکی از آگاهان امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
هر از گاهی اینا با عملیات های دست میزنند و دی عملیات ها معمولا سربازای طالبان و یا مقامات طالبان اینا هدف قرار میدن، ولی با گذشت 2 سال و چند ماه هنوز ما یک حرکت بسیار پایدار و مستحکم را ندیدیم و تا هنوز عراضی هم اینا به دست ناوردن.
حدود 1 ماه پیش آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در گزارش گفته بود که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته ترین آنها نشان داده شده است. این در حال است که کابل هفته گذشته همزمان با نخستین روزهای سال جدید میلادی شاهد 3 انفجار پیهم بود که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این انفجارها حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت 2 حمله را بر عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی در گزارش تازه‌اش از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. این شبکه دیروز در گزارش گفت که ذخایر مواد غذایی خانواده ها در این مناطق و دسترسیشان به درآمد کمتر از حد طبیعی است. دهقانان هم در برخی ولایت های افغانستان شکایت های زیاد دارند که بارندگی نیست. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوزنت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پی علت های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دهقان در ولایت های کندز و تخار بر رادیو آزادی می گویند با اینکه فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به یک ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و باران نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی زمیندار و کشاورز در ولایت کندز می گوید
وقت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندم های ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران است. فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که ما دوام قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه، همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارن.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خوشحالی بسیار بارندگی نشده. دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی در اثر محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای یک ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
با زیاد وقت نان و چایم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگه هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، نمسر بایم کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم دیگه کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل های این کشور تحت تاثیر قرار گرفتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100مین روزش شد. صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر نابود کردن گروه تندرو حماس تاکید کرده. همزمان هزاران تن در واشنگتن و لندن به جاده ها برآمدند و خانه آتش‌بس در غزه شدند. ستار فروغ جزئیات دارد. یک روز پیش از صدومین روز جنگ در غزه، هزاران معترض طرفدار فلسطینیان تیه راپیمایی در پایتختهای ایالات متحده و بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. این جنگ امروز یکشنبه 14 ماه جنوری وارد صدومین روز شد. مظاهرچیان در واشنگتن که عمدتاً جوانان بودند شعار می دادند که آتش‌بس فوراً برقرار شود. شماری از امریکایان فلسطینی برای اشتراک در راهپیمایی از ایالت‌های مختلف امریکا به واشنگتن آمده بودند. آنها از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که به حمایت نظامی و مالی با اسرائیل پایان دهد. در لندن برای امنیت راهپیمایی دیروز در این شهر حدود 1700 پلیس توظیف شده بودند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که اسرائیل گروه تندرو حماس را نابود میکند و به گفته او هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی شام دیروز گفت که در دیدار اخیرش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرده که این فقط جنگ اسرائیل نیست و به گفته او این جنگ علیه محور شرارت بر رهبری ایران است. بلینکن پس از دیدار با رهبران کشورهای عربی به روز چهارشنبه هفته گذشته در تل ابیب با نتانیاهو ملاقات کرده بود. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس در بیانیه امروز گفت که تقریباً 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و بیش از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انوارالحق اهدی، عضو هیئت مدیریتی صندوق امانت افغانستان، گزارش تازه سیگار را که گویا هیچ کنترل برای جلوگیری از استفاده نادرست از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد رد کرده است. به گفته او اجرایی برای استفاده از این صندوق وجود ندارد، زیرا با باورش در صورت کشیدن پول باید تمامی اعضای هیئت مدیره صندوق امانت موافقت کنند. صندوق امانت افغانستان در سوئیس در ماه سپتامبر سال 2022 ایجاد شد و در آن 3.5 میلیارد دلار انتقال یافت. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
انوارالحق احدی، عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر سیگار میگوید که تاکنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلار افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه 8 جنوری در گزارش ادعا کرد که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. سیگار افزوده که تاکنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغانها برداشت نشده است، اما نگرانی ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. آقای احدی برادی آزادی تاکید می کند که هیچ راهی برای سوء استفاده از این صندوق حمایت وجود ندارد، زیرا برای استفاده از هر دلار این صندوق باید تمام 4 عضو هیئت مدیره آن موافقت کند. او میگوید که هدف ایجاد این صندوق امانت حفاظت از مقدار پولی است که در شرایط خاصی از آن استفاده خواهد شد.
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمیدهد و یا هم پول چاپ پاسپورت را آنها نمیدهند، در آن صورت میتوانیم از این صندوق اجراءات کنیم و همسال آن. اگر کدام موضوع پیش بیاید که به نفع مردم باشد و ما بدانیم که حکومت طالبان آن را نمیدهد، ما از این پول اجراءات خواهیم کرد.
سیگار در گزارشش گفته بود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلایل نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی اجازه انتقال این پول به این بانک‌ها را نمی‌دهد. پیش از این هم براین ماس عضو کنگرس آمریکا در نشست 11 جنوری این کنگرس در پیوند با سیاست اداره جو بایدن درباره افغانستان مدعی شد که اسناد تحصیلی دکترای شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس جعلی است. او همچنان عضویت مهرابی را در صندوق امانت افغانستان که عضو بورد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز است پرسش برانگیز خواند. انوارالحق احدی درباره ادعاهای مربوط به جعلی بودن اسناد تحصیلی شاه محمد مهرابی بر رادیو آزادی گفت:
از خپل تعجب کوم، ما ته دا ډیر تعجب وړ خبره ده.
چطور ممکن است که یک فرد که بچان پانتون تدریس کرده است جهل کند؟ من تو اکنون مطمئن نیستم که اسناد را جهل کرده باشد. من در نبود او دفاع نمیتوانم، اما خود دکتر مهرابی وزارت امور خارجه و مؤسسه ای که به او دکترا داده است باید از این مسئله دفاع کنند.
این در حال است که آقای احدی درباره پاسخ به این پرسش که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برخی از خانواده‌ها وعده‌های غذاییشان را تهیه کرده نمی‌توانند و آیا این افراد در اولویت این صندوق قرار ندارند، گفت:
فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې.
فقر یک مشکل بزرگ است و روز به روز فقر در افغانستان بیشتر شده است، اما برای مبارزه با آن بودجه انکشافی وجود دارد. این پول که در بانک است یک پشتیوانه پولی است که عموما در بخش انکشافی استفاده نمی شود.
اکثرا د دې انکشافی موسسه غول فارغ نه استفاده نکی.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به دست طالبان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در این کشور را مسدود کرد که بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن در سال 2022 3.5 میلیارد دلار آن به ایجاد صندوق امانات افغانستان در سوئیس اختصاص یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از عالمان دینی و بزرگان قومی خواهان بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای همه زنان و دختران شدند. آنها نشست را دیروز در قصر سپیدار برگزار کردند. سخنگویان وزارت تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان در این مورد پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
هرچند تا کنون موقف حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها برای دختران روشن نیست و تازگی شماری از عالمان دینی و بزرگان قومی در نشستی در کابل خواستار فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران و زنان شدند. آنان این خواست را روز شنبه در نشستی که زیر نام نقش عالمان دینی و بزرگان قومی در تحکیم ارتباط میان ملت و نظام از سوی حکومت طالبان در قصر سپیدار برگزار شده بود مطرح کردند. در این نشست که با حضور رسانه‌ها برگزار شده بود، 200 عالم دینی و بزرگ قومی از تمام از اونها دعوت شده بودند و مسئولان بلند رتبه حکومت طالبان هم در آن شرکت کرده بودند. محمد هاشم یکی از بزرگان قومی زون جنوب در صحبت‌هایش در این نشست گفت:
امارت دید اسلامی و عصری.
همین جلا که امارات به آموزش علوم دینی و عصری توجه کرده، مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران و خواهران ما باز کند.
اوکیان دو ده تعلیم پرمخ بندی مکتبونه او
پوهنتونونه خلاص. محمد اسلام عالم دینی زون غرب هم درخواست مشابهی را مطرح کرد.
حقوق متعلق به خانم ها و بخش آموزش و پرورش خانم ها طبق شرایط اسلامی و طبق معیارهای نظام اسلامی و اصول مقررات انشاءالله که اقدام جدی صورت گیرد.
همزمان با این دخترانی که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شدند میگویند این تنها خواست عالمان دینی نه بلکه خواست همه افغانان است و باید اجازه آموزش و تحصیل برایشان داده شود. اسپوجمه قرنه محصول پانتون طبی کابل هادی ارمغان شاگرد صنف نهم از ولایت بلخ که اکنون خانه نشینند در رادیو آزادی گفتند:
تا گفتنه نه یوازه دینی عالمانو بلکه در افغانستان.
این نه تنها درخواست عالمان دینی بلکه خواست هر افغان، هر پدر و برادر است که دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی خواهران و دخترانشان باز شود و آنان یک بار دیگر بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.
او دی اوزل بیا و کولیشی چی خپل از دکلو تا دوام ورکیم.
و از جهان و جهانیان و کسانی که صدای مرز و میشنوند خوشمند استم که به طالبا بگویند، با طالبا مذاکره بکنند و طالبا را وادار به ای بسازند که مکتب‌ها را برای دختران باز کنند.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار روز شنبه‌اش با روزا اوتونبایف نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، هر دو طرف بر بازگشایی دروازه آموزش و تحصیل برای دختران تاکید کردند. منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره زمان بازگشایی دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها برای دختران و زنان پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران و بالاتر از صنف ششم بسته شد و طالبان در دسامبر 2022 هم ممنوعیت تحصیل دختران در پوانتون ها را اعلان کردند. هرچند بارها حکومت طالبان به خاطر ایجاد محدودیت بر فعالیت های زنان از جمله آموزش و تحصیل دختران با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شده و از مقام های طالبان خواسته شده که حق آموزش و تحصیل دختران را بدهند، اما تاکنون آنان پاسخ مثبتی به این خواست ها ندادند.
ساعت حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. حالا سرخط خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن از طالبان زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی آنها انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در همین هنگام او مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بیش از 900 پناهجوی افغان در 43 موتر باربری روز شنبه به افغانستان برگشت داده شدند. تلویزیون سما امروز گزارش داد که از آغاز روند اخراج افغان‌های بدون سند قانونی از پاکستان، بیش از 467 هزار تن به افغانستان به طور داوطلبانه بازگشتند یا اخراج شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی از سلسله رقابت‌های 20 اوره با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. کرکت بازان افغان توانستند در 20 اوور بازی امروز با از دست دادن 9 بازیکن 172 دوش بگیرند. هند توانست در اوور 16 به هدف تعیین شده دست یابد. جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100 روزش شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که کشورش گروه تندرو حماس را نابود میکند و گفته است که هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. و وزیر خارجه هند در یک سفر دو روزه امروز به ایران میرود. بر اساس اعلامیه حکومت هند که روز شنبه نشر شد، جیشنکر در ملاقات با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو خواهد کرد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید همزمان با منع کشت کوکنار تغییرات اقلیمی دهقانان را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داده است.
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده.
در یک مصاحبه چالش ها و مشکلات فراراه حکومت طالبان در دومین سال منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
زارینی که منع میشن از اینکه کوکنار نکارن، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه، چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است.
سمیلا برای ما خواهد گفت که چرا او چگونه از یک فرد ثروتمند به مرد فقیر مبدل گشت.
اعتراض شد که از خود بیزار شده، از خانه بیزار شده، بگه نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه.
کودک خردسال جمیله با آمدن به شهر همیشه گریه میکند. این که علت گریه یوی چیست، آن را در یک دراما با هم میشنویم.
چی بلا زدی؟
نه میفهمم، از وقتی که به ولسوالی کش کردیم همیش گریان میکنه.
گشنه خود بود، کمی شیر بده.
شیر خون میتومش، نه میخوره، هیچ در دان نمیزنش.
نخ... نخست موضوع خشکسالی و مشکلات دهقانان. سازمان ملل متحد میگوید که همزمان با منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی و برگشت مهاجران افغان از پاکستان بر مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده است. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل میگویند خانواده هایی که عاید مالیشان بر کشت کوکنار متکی بود با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند و نیازمند کمک فوری هستند. در این حال طالبان به منع کشت کوکنار خودشان را متعهد می دانند و از جامعه جهانی می خواهند که در بخش تهیه کمک های بدیل کوکنار برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر علاوه نشست‌های بین المللی در این روزها در ملاقات با سفیران و مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان تلاش می‌کند تا کمک‌های بدیل کوکنار را برای دهقانان جذب کند. روزا تنبایوا به تازگی در ملاقات با سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان گفت که برخی کشورها با کمک با دهقانان ابراز آمادگی کردند. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل اما از تاثیرات ناگوار منع کشت کوکنار در نبود کمک‌های بدیل بالای دهقانان خبر می‌دهد. اردا سایگین مسئول بخش کشت بدیل در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام سفر به ننگرهار گفته که منع کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی وضعیت اقتصادی مردم را بدتر ساخته است.
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده. شدت تغییرات اقلیمی که با بادهای تند، سیلاب‌ها و خشکسالی همراه است، وضعیت بد را بدتر ساخته است و اخیراً برگشت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان فشار بیشتر را بر منابع گذاشته است.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر خبرهای در صفحه ایکس در مورد ملاقاتهای اخیرش با برخی از دیپلمات‌های غربی و سفیر ژاپن در دوحه نوشته و گفته که در این دیدارها وی از آنان خواسته است که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با حکومت آنان همکاری کنند. هرچند وی از تعهد این کشورها خبر داده اما به شمول ژاپن کشورهای غربی تا حال حاضر نشدند که کمک‌هایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد و این کمک‌ها از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسند. با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کشتزارهای کوکنار در ننگرهار، فراه و هلمند خبر داده است. ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان هنگام سفر به شمال افغانستان گفته که از همین حالا باید جلو کشت کوکنار گرفته شود تا با تخریب مزارع کوکنار دهقانان زیان نبینند.
همین حالا سر وقت است. طوری نشود که ما به مردم خود زیان برسانیم و بعدها در بدل کوکنار گندم و چیزهای دیگر هم کشت کرده نتوانند.
ادعای موفقیت حکومت طالبان در کاهش کشت کوکنار در جنوب افغانستان در حالی است که به تازگی قاری فسیح‌الدین لویدرسیز وزارت دفاع طالبان گفته که برعکس دیگر ولایت‌ها امسال کشت کوکنار در ولایت بدخشان بیشتر بوده و وی خواهان جلوگیری از تکرار آن در سال آینده شمسی شده است.
شنیدین که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند بدیل و کمک‌های مناسب را در اختیار دهقانانی قرار دهند که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند و از دو سال به این سو از آن منع شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که جد من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزهای من از بین برده یه جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کمک کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در موضوع منع کشت کوکنار توسط طالبان و عدم دریافت کمک توسط دهقانان می‌مانیم. در حالی که حکومت طالبان عملیات تخریب مزارع کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان را آغاز کرده است، دهقانان می‌گویند که تا حال آنان کمک و بدیل کشت کوکنار را دریافت نکردند. آیا با واقعیت کوکنار منبع عاید مالی اکثریت دهقانان در افغانستان بوده است؟ منع کشت کوکنار چقدر سبب گسترش فقر در افغانستان شده است؟ این و سایر پرسش ها را با اکمل داوی، خبرنگار بخش انگلیسی صدای آمریکا در میان گذاشتیم و نخست از وی پرسیدیم که آیا عاید کوکنار افغانستان واقعا به جیب دهقانان می ریزد؟
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، عاید را که زارعین افغانستان از کشت کوکنار سالانه برمی دارند حدود 1.7 تا 2.7 میلیارد دلار میشد تا سال 2020. البته این رقم اگرچه درشت به نظر میرسه، اما از آنجایی که صدها هزار زارع در سرتاسر افغانستان مصروف کشت کوکنار میشدن و یگانه منبع عایداتیشان همین کوکنار بود، این رقم شاید بسیار بلند نباشه برای یک سکتور زراعتی که صدها هزار خانواده وابسته به او باشند. و ای که اقتصاد زارعین افغانستان به ویژه در روستاهایی که در ویژه کوکنار کشت میشد چی گونه نوسانات را نشان میده که پس از کشت کوکنار اقتصاد در کل تا چی حد کاهش یافته و نسبت به سالهایی که کشت کوکنار بیشتر بود کدام تحقیق انجام نشده که حقایق برملا گرده. اما در کل اون چیزی که واضح است این است که پس از اعلام ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان حدود سالانه 1 میلیارد دلار زیان اقتصادی به او زارعین افغانستان میرسه که در گذشته کوکنار میکاشتند.
طالبان برای دومین سال پی هم خودشون را به منع کشت کوکنار متعهد می‌دانند. در بخش ادامه منع کشت کوکنار آنان با چه مشکلات و محدودیت‌های روبرو هستند؟
عمده‌ترین مشکلی را که مقامات طالبان به او اشاره می‌ورزند در عرصه معیشت بدیل است که روستاها و زارعینی که منع میشن نزدیک کوکنار نکارن و تشویق میشن که دیگه محصولات مشروع زراعتی را تولید بکنن مثل گندم، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه، چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است. از این لحاظ است که مقامات طالبا پیهم از جامعه جهانی خواستند که در تامین معیشت بدیل به ویژه به اودی حاکینی که در کل اقتصادشان وابسته به کشت کوکنار است همکاری بکنند. اما تا این حال جامعه جهانی کشورهایی که در گذشته به اودی حاکین در عرصه تامین معیشت بدیل همکاری میکردن این کمکار از سر آغاز نکردن و این یک دردسر بزرگ میتونه در آینده برای طالبا ایجاد بکنه، چون در صورتی که اقتصاد روستاها روستا روز ضعیفتر شود نارضایتی های مردم در مقابل رژیم طالبا بیشتر خواهد شد.
دهقانان شکایت دارند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدن و طالبان هم به مسئله بیکاری و فقر مردم توجه چندانی ندارند و با مسئله مواد مخدر بیشتر سیاسی برخورد میکنند. به نظر شما مواد مخدر به عنوان تهدید به امنیت جهان چقدر میتونه فرصت به رسمیت شناخته شدن طالبان را به عنوان یک حکومت تضمین کنه؟
موضوع به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی طالبان بیشتر به اونجایی که کشورهای زیردخل در مسائل افغانستان به ویژه 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد عنوان کردن، حقوق بشر است در افغانستان نگرانی عمده که به ویژه در عرصه عدم دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، به حقوق تعلیم و کارشان وجود دارند و همچنان ایجاد یک حکومت فراگیر که در او تمام اقشار جامعه افغانستان حضور داشته باشند و تنها در انحصار ملاها نباشد، این موضوع یا شرایط اساسی است که جامعه جهانی در بدل به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی افغانستان عنوان کردن و طالبان تا حال هیچ گونه تعامل را حاضر نیستند و عرصه از خود نشان دادن. موضوع من کشت کوکنار اگرچه برای طالبان شاید حائز اهمیت بسیار باشه، اما تا حال را هیچ کشور اتو تبارز نشان نداده که گویا در بدل من کشت کوکنار میتونن رژیم طالبان را به رسمیت بشناسن.
جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا تایید میکنند که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده و در این حال مواد مخدر را تهدید به امنیت جهان هم میدانند. پس چرا در دو سال اخیر حاضر نشدند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان با افغانستان کمک کنند؟
ایالات متحده آمریکا به دلیل تحریم‌های اقتصادی که بر رهبران طالبان اعمال کرده، به صورت مستقیم نه با رهبران طالبان و نه با نهادهایی که زیر رهبری طالبان در افغانستان فعالیت میکنند کمک‌های اقتصادی کرده میتونه. این محدودیت ها برمیگرده به تحریماتی که پس از سال 1996 بر رژیم طالبان اعمال شده و همین دلیل است که حکومت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به صورت مستقیم به اونها کمک بکنه. البته مواد مخدر یکی از نگرانی‌های عمده ایالات متحده آمریکا است، به ویژه‌ای که گفته میشه عاید کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در تمویل و تجهیز گروه های دهشت افغان در نقاط مختلف جهان نقش داره. وزیر لحاظ امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را متاثر می سازه، این نگرانی وجود داره. اما یکی کمک ها نمیشه، دلیل اساسیش موانع حقوقی و قانونی است که فرارای عرضه همچون خدمات وجود داره.
طالبان پس از امنیت من کشت کوکنار را دومین دستاورد حکومتشان می دانند. به نظر شما طالبان در مسئله مبارزه و مواد مخدر برای جهان چقدر شریکان قابل اعتماد بوده می تانند؟
هیچ کشور یا هیچ حکومت تا به حال رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و وارد تعامل رسمی با حکومت طالبان نشده. بنابراین میشه ای ملاحظه را گرفت که دولت های جهان اعتماد کامل را بر رژیم طالبان من حیث یک دولت مشروع افغانستان ندارند و اگرچه در دو ساله که از حاکمیت طالبان میگذره کشت کوکنار کاهش یافته در افغانستان، اما هنوز زود است که قضاوت کرد که آیا این پالیسی طالبان همچنان مستمر باقی خواهد ماند و در آینده افغانستان کشور آری نه تنها از کشت کوکنار بلکه از قاچاق و عواید نامشروع اقتصادی از او خواهد بود یا نه. بدون شک یک دستاورد برای رژیم طالبان محسوب شده میتونه، اما آنچنان که پیشتر اشاره کردیم مسائل اساسی دیگه است که مانع تعامل مطمئن جامعه جهانی با رژیم طالبان میشه، به ویژه مسائلی که ربط میگیره به حقوق زنا، مشارکت سیاسی در افغانستان.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یک معتاد مواد مخدر از خاطرات زمان ایتیادش با ما قصه می کند. سمیولا باشنده ولایت کابل که فارغ صنف 12 است و پیش از معتاد شدن به مواد مخدر موتر فروشی داشت، به دلیل نشست و برخاست با رفیقای نااهل معتاد شد. و ای که در 6 سال ایتیاد از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده می گوید هزاران دلار را خرچ مواد مخدر کرده
به حال خانواده و دوستانش اعتماد $1 را هم بر وی ندارند. سمیولا ضررهای مادی و معنوی در زندگیش را که با معتاد شدن آن را از دست داده به همکار ما قصه کرده و همه آن را با هم می شنویم.
از دست دوستای خراب معتاد شدیم. پان دادم را شروعات پان بودو که بیدر بلاخره باید اکثر حد رسیدیم که تابلیت که شد و زیگب شد و چر شد و ما تو پیش رفته رفتیم. اعتراض شد که از خود بیزار شدیم، از خانه بیزار شدیم. دیگه نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه. ما در فوشی میکردم و بیدر در خانه بلک ها دالر اعتبار داشتم، پیش برادرهایم، پیش قومم، پیش دیگه دوستایم. اونم اعتبار ما را گرفت ازم خورد. مردم ترسیدن که والا ای آدم بد عمل است، نشه ایست. سابق مثال موتر خود که اسناد برام استاد میکد میرفتن، امروز کلیش حتی برام نمیتن. اعتراض بوده که 5 موتر، 6 موتر، 7 موتر از مردم پیش ما استاد میبود که اسناد که تا همه چیزش که بیادر ما ایره بفروش برام. از روزی که فهمیدن که ما بد عمل هستم و به موادها مبتلا شدیم، بیادر امو چیزی که پیسه که خودم داشتم یک موتر دو موتر خریده تانستیم و دیگه از او بالا وست توانم نبوده که من موتر بخرم و نکه سرما اعتبار میکرد. پیسه موتر دیگه برم سرما قید شد از هر طرف، اگر تجارا بود، اگر دوستا بود، اگر برادرهایم بود، کل لگی متدیم اجتماع و بسیار منفی معرفی شدم. برخورد خانوادگی ما برخورد شد که مثال ما در خانه چطه به حیث یک انسان کس طرفم سعی نمیکرد، نه ینگه، نه برادر زاده، نه برادر، نه مادر. مادر که شیرین ترین چیز است، حتی مادر از ما گریزان شد. بچه ما بدعمل است، مثال به عزت ما ضربه می رسانه، ایکت عزت ما بازی را شروع کده. سابق مثال در 24 ساعت همون وقت کاریم که چقدر بود، از ساعت 10 تا 4 مال شروع خود ششتگی می بودم. اما زمان آمد که در صبح کیک وقت دوستا می آمد بالا می شدم به طرف چکر می رفتیم، مردم می آمد سعی می کرد در شروع من نمی بودم. یک روز، دو روز، سه روز نمی رقم پیش رفتیم که بیادر بالاخره تو شد که بیا اونم سرمایه خودمون بیاد. چیزی که سرمایه داشتم دو موتر را که پیسیش داشتم اونم دلم بود که بخورم. ات وقتای آمده که مثال ما موتر خط نوشته کردیم، یه اولین موتری که ما بسیار برای ما جالب تمام شد و بسیار برای ما یعنی زور داده که 22800 رفت ما موتر فروختیم. و در 22000 دخط نوشته کرده 60 تا ماندیم امضام کردیم کل چیز خلاص کردیم. وقتی که بعدر ما بس به حال اومدیم که خط اصلا میکنیم که دخط 22000 نوشته است، پیسه را حساب میکنیم 22800 روپیه مکمل خورده شده. بعدر اتونی بسیار نمی رقم که ما مثال مشکلات دچار شدیم که عین با جرگه بر اومدیم و جنجالای دولتی بر اومدیم که تا تخمینی برات بگم که تو با $50,000 هم شاید ما خساره دیده باش. زندگیم در بدر شد، خاک بسر شد. امروز ما 24-23 ساله بچه هستم. از ما کده میال 70 ساله و 80 ساله نفره 80 ساله بسیار ثابت است. از استقان مثال بسیار ضعیف هستم، از وجود بسیار ضعیف هستم، از دید چشم بسیار ضعیف هستم، از گفتار، از طرز ششتن خستن اجتماع بسیار ضعیف هستم. فعلا اگر میگردم قرب و قرب هم میشنوم. بر خود که فکر میکنم که ما در این سنی رقم هستم، اگر 40 سالگی برسم شاید بیخی ما گشتن نتانم.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال هم مطلب آخر برنامه و در این بخش درامه برنامه را با هم میشنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیله مادر کودک 1 ساله که قالین باف است و در گذشته در قریه زندگی میکرد، از روزی که آنان به شهر آمدن کودکش همیشه گریه میکند. کودک جمیله که ظاهرا سالم است، کس علت گریه وی را نمی داند. می رویم و با هم در این دراما می شنویم که علت گریه کودک چیست.
بوزن یوش تو کمرز مرا خورد، تو رو رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم؟ دو ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زده؟
نمی فهمم، از وقتی که به ولسوالی کش کردیم همیش بیریان می کنم، هیچ دانش بسته نیست.
گشنه خود بود، کمی شیر بته.
شیر خود می تومش، نمی خوره، هیچ در دان نمی زنش.
تو یک دفعه بی دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است. من نفهمم که چوری یک دمیت تو شد.
یک کم جوانی بادیان بتش اگه خوب شوه.
اینا چند دفعه است که برش کفه میتوم، هیچ خوب نمیشه.
پاو خو نداره؟
پاو از کجا شد؟ جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش. سه شو شد که گریان کده میره، دیوانه موکد.
سعیز خوشا خیسو بخواد شد، مرا خوب یخ دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجم بیا بشینیم در چوکی. خب چطور شد، ماینه کرده؟
ها دکتر صاحب اینه ببین.
مرش خواجم. سهی نیشم نرمال، رودایشم میکروب ندارم.
دکتر صاحب در ماینه چی است؟ بچه مشی شده؟
در ماینه هر چیزش صحیح، هیچ ناجوری نداره.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خواب بتش، کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواجم خانیتون در کجاست؟
سه روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد. من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صدایش میشنیدم.
خوشید چطور بچه تا آرام میکرد؟
یه اولین اولادم است. اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشبین کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خواه میبود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است. به خاطر آرام ساختن به تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میدین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم همه ما تریاک ناوردیم.
خو بس فامیدم، دل کل فامیدم.
دکتر صاحب چی را فامیدی؟ بچه ما چی شده؟
خوار جان بچه شما با تریاک معتاد شده.
چی؟ این بچه ریزه چطور با تریاک معتاد شده؟
خوار جان این علایم تریاک است. بچه شما با تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد ندارد. به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاک معتاد میشه.
دکتر صاحب از خدا میشه، از تو میشه. رو بچه ما بخو، بچه ما زیبلا خلاص کن، همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان مجبور استم که بچه شما را دمی شفاخانه بستر کنم.
او خدایا خانیم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، بچه قسم مادر هستم، من خود بچه به بدستان خود به تریاک معتاد ساختم.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان سحر و در اینجا من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. هفته خوش داشته باشین.
کاروان زهر.